ولادت آقا امام رضا علیه السلام در مشهد فعالیت های خیلی گسترده داره و در خود شهر شیراز هم سابقه فعالیت های این مجموعه قریب به 10 سال هست. افطاری های ماه رمضان طرحی داشتیم به عنوان طرح کوچه‌گرد های عاشق که بعضی از محرومین رو یا مستضعفین رو شناسایی کرده بودیم و در شهر شیراز حالا محله های حاشیه شهر اینها خدمت رسانی میشد و حالا یا امکاناتی تهیه میشد توسط خیرین و در اختیار اینها قرار می گرفت. یک ماه ماه رمضان رو مثلا ما هر روز جزخوانی قرآن و برنامه افطار داشتیم در بلوار شهید شبران شیراز که یکی از مناطق هم خوش آب و هواست، هم خیلی مردم جهت تفریحات و برنامه اونجا حاضر میشن. از حضور شما که ما برنامه مختلفی داشتیم، آره 7 سال تقریبا جمعه ها غروب در جوار مزار مطهر شهدای شیراز جمع میشیم، هم یک به قولن زیارتی است، هم یک روایتگری و برنامه فرهنگی مختلف و پذیرایی هامون هم اتفاقا مدل پذیرایی هامون هم جوریه که خیلی مخاطب خوبی جذب میکنیم. ما مثلا در ایسکا سلواتی هامون همیشه آب طالبی و آب هندونه و خلاصه شکلات داغ و آب میوه‌های خیلی خوشتم میدیم که به هر حال
منوتون هم کامله ماشاءالله.
بله بله.
خب
مجموعه هم خیلی جو خوبیه، برادرانه و خیلی
دیگه داوطلبانه است دیگه، یکی از محاسن همین گروه جهادی همینه.
بله کاملا داوطلبانه است. ما اتفاقا توی این چند مدتی که اینجا هستیم شاهد یک اتفاقات خیلی عجیب هم هستیم و خوبه من برای از اطلاعی و شنوندگان عزیز عرض کنم، ما اینجا شاهد ازدواج یکی از زوجهای جوان بودیم که بعد از مراسم عروسیشون به مدت 1 هفته همینجا موندن و عروس خانم به عنوان ماه عسل اینجا 1 هفته آشپزی میکرد از بچه های جهادی که دارن در سر خانه سازی اینجا.
میبینی تو رو خدا، خونه ما ضد زلزله است، 10 سال هنوز ازدواج نکردم اونجا این همه زلزله اومده به خدا.
یا الان حضور جانباز 70% با ویلچر که ایشون با خانواده خودشون اینجا حضور پیدا کردن، ضمن اینکه خودشون هم روحیه میدن به بچه ها، هم اینکه در برنامه‌های مختلف تبلیغ یا روایتگری ایام جنگ و دفاع مقدس خانواده ایشون هم در قسمت خلاصه آشپزخونه داوطلبانه دارن جهت آشپزی و پذیرایی از کسانی که اینجا خدمت میکنن جهت فعالیت ایشون هم زحمت میکشن. جا داره من اینجا این نکته رو عرض کنم که هزینه این خوراک و پذیرایی از خادمینی که میان اینجا جهت سازندگی به هیچ عنوان از این هزینه هایی نیست که مثلا جای اداره یا نهادی قرار داده برای ساخت منازل.
مردمی
کلیه هزینه ها مردمی، به صورت مردمی خیرین یا بعضی ما توی مثلا خود شهر شیراز جمع میکنیم دیگه، مردم رو میگیم آقا اگر کسی حتی نیت روزخانی هم داشته باشه، ما اینجا شبها برنامه توسل هم داریم و روزخانی رو اینجا انجام میدیم.
بارکالله. کارهای فرهنگی هم دارین ضمن اینکه حالا کارهای عمرانی و اینها. خیلی خیلی سپاسگزارم آقای حسینی عزیز. از طرف برنامه بهارانه به هیئت کافه شهدای شیراز خدا قوت بگین، انشالله عیدتون مبارک باشه. عیدتون مبارک هست، عیدیتون رو تو این روزها از خدای ماه رجب دریافت کنید به حق حضرت معصومه. با شما خداحافظی میکنم، یک بار دیگه هم تشکر میکنم.
هموطن یارا راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی، همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی.
با هم میخوانی
شانه به شانه چه عاشقانه
مانی تو جا بدان ای ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران
سر و جانم فدای وطنم باد. ساعت 11:04:24 است. بهارانه رو دارین گوش میدین. درباره پویش هر هیئت یک روستا هم من یک آدرس از فضای مجازی خدمتون عرض میکنم، @ هر هیئت یک روستا، به همین راحتی @ هر هیئت یک روستا. انشالله موفق باشین، انشالله توفیق داشته باشیم، بتونیم سهیم باشیم. کارهای جهادی چند سالی هست تو ایران خیلی یخش گرفته و در واقع امیدوارم که این روند ادامه پیدا کنه، که پیدا میکنه، الان خیلی رواج پیدا کرده. امسال هم سال 1397 نامگذاری شده به حمایت از کالای ایرانی، این هم توسط ما مردم باید رونق پیدا کنه و تحقق بپذیره، این هم جهادیه. بریم اتاق فرمان، زودی برمیگردیم.
میهمان ماست این پیک بهار، میهمان ماست این پیک بهار.
اگر تولید ملی شتاب بگیره بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. من این رو محور قرار دادم برای شعار امسال. شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند، به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشن.
باز پشت پنجره باران مهر، نرم نرمک می نوازد شیشه را. میهمان ماست این پیک بهار، خیز و خندان لب برویش در گشا.
وعده داشتیم با هم که هر روز یه وعده‌ای داشته باشیم که تا پایان سال 97 به اون وعده عمل کنیم. یکی از اون وعده‌ها این بود که به فکر کالای ایرانی، تولید ایرانی و داخلی و ملی باشیم و حمایت کنیم. ارتباط تلفنی بعدی بنده با سرور خودم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر بهمنی. آقای دکتر سلام و خیلی خوش اومدیم به بهارانه.
سلام و درود ارادت خدمت جناب آقای صابری عزیز و همه شنوندگان عزیز، در خدمت تو هستم.
سپاسگزارم، ممنونم. روزهای گذشته درباره وظایف رسانه در تحقق حمایت از کالای ایرانی صحبت فرمودین، امروز هم همون رو ادامه بدیم. دو سه دقیقه جسارتا در محضرتون هستیم.
خواهش میکنم. ما دیروز گفتیم رسانه یکی از وظایفش پرسشگری و نظارته،
مطالبه گری
و مطالبه سازی، هم در بین مردم و هم از مسئولین، یعنی مسئولین به عنوان نمایندگان ملت و نمایندگان نظام جمهوری اسلامی. اینا باید با رسانه دیده بشن و رصد بشن و این احساس هم داشته باشن که دارن دیده میشن.
درست.
و اون چه که به عنوان وظیفه در این راستا هست باید بیان پاسخ بدن.
انشاءالله.
خود این احساس پاسخگو بودن، این که روایت میگه کلکم را و کلکم مسئولن رعیته، همتون باید پاسخگو باشید نسبت به هم دیگه. کسی احساس نکنه که نه من این وسط بالاترم یا من لازم نیست پاسخگو باشم. و رسانه این وظیفه رو داره که با سختی کار رسانه هم همینه، چون مجبور مقاومت کنه. حقیقتاً معنای واقعی کلمه این نکته ای که در مورد رسانه و به اصطلاح مطالبه گری وجود داره.
بله.
و چون طرف مطالبه معمولا اگرچه مردم هم هستن ولی دولت هست، دولت نقش بسیار مهمی تو اقتصاد مقاومتی و تو کالای حمایت از کالا داره، کالای ایرانی. چرا؟ چون دولت اولا با قدرت و ثروت و اطلاعات همراهه، یعنی مجموعه دولت اطلاعات بالایی داره از اقتصاد و از مجاری اقتصادی، ثروت بالایی داره که خودش مصرف کننده بسیار بزرگی هست، یکی از مصارف بزرگ و خریدارهای بزرگ تو بازار خود دولته. این بخشنامه‌ای که روز اول کاری دولت ابلاغ شده است توسط هیئت وزیران به بخش‌های مختلف و استانداران که کالای ایرانی خریده بشه، این خیلی نکته بسیار مهمیه.
بله.
ولی کی میتونه نظارت کنه؟
خود دولت.
حالا غیر از سیستم‌های رسانه‌ها.
بله. من میگم خودشون هم میتونن نظارت داشته باشن. ولی میفرمایید قدرت نظارت رسانه بیشتره.
طبیعیه، به خاطر اینکه مطالبه گری ایجاد میکنه، یعنی علاوه بر اون سیستم رسمی که مثلا حراست ها دارن، بخشای نظارتی دارن، بخشای قضایی دارن، خود مطالبه گری عمومی چنان قدرتی ایجاد میکنه که حتی من میخوام بگم اینقدر قدرت زیاده که بخشای نظارتی رو هم فعال میکنه. یعنی وقتی نظارت از نظر اجتماعی ایجاد میشه، نظارت عمومی و اجتماعی ایجاد میشه، اون بخش های نظارتی هم خودشون به عنوان کسی که باید نسبت به نظارتگری خودشون به مردم پاسخ خوشن فعال میشن و خود این یک به اصطلاح همافزایی فوق العاده ای رو ایجاد میکنه.
آقای دکتر بهمنی خیلی خیلی ممنونم. ساعت 11:09 است، به سمت 10 دقیقه ما 2 دقیقمون به پایان رسید. من از شما تشکر میکنم. فردا قول رو میگیرم از شما و به شنونده ها عرض میکنم، فردا خدمت آقای دکتر بهمنی خواهیم رسید، درباره تحقق این شعار با هم صحبت خواهیم کرد.
انشالله.
قربون شما.
باغ بشکفت و گل به بار آمد، لاله بر طرف جوی بار آمد، علم خسرو چمن بزدن، علم خسرو چمن بزدن، خبر لشکر بهار آمد، خبر لشکر بهار آمد، باغ بشکفت و گل
بارا آمد، لاله بر طرف جوی بارا آمد. بابا چه هوایی شده امروز، یه نمه بارون زد، ببین چه تراوتی گرفته این کار. بابا آدم حظ میکنی، این دوزیرمون هر روز همین جا میشه. اونهاش سلام علیکم رفیق، احوال شما رفیق؟
سلام، مخلصم قربان، عید شما مبارک.
شما مبارک، چه خبر؟
سلامتی آقا، بفرمشین بفرمشین. خوب شد اومدی. آقا من میتونم یه خواهش از شما بکنم؟
جونم شما جون بخاره، خواهش
میگم که یعنی از اونجایی که شما همچین یه فرد بزدگو و سوخ طبع و خوش صحبت و از این جور چیزا هستی، میخواستم یه چند تا فوت و فن از اون باحالش یاد من بدی.
فوت و فن؟ فوت و فن چی؟
از همین دلغک بازی ها دیگه.
دست شما درد نکنه،
قربان شما برم.
آخه من چی یاد شما بدم مثلا این دلغک بازی ها که میگی؟
والا از شما چه پنهون، ما یه باجناق داریم، هر سال ایتدنی میاد خونه ما، اینقدر برد شما نباشه خوب دلغک بازی در میاره که همه از خنده زیمین و گاز میگیرن. ببین خیلی فیلمه، خیلی ها.
باری کلا. خب الان من چی کار کنم ها؟
راستش میخوام یه چند تا جاکماک و بزله مزله یادم بدی که کمچین کم نیاد.
ببین طبق اون جمله معروف، جوک خوب و بد نداره که، جوک گوی خوب و بد وجود داره. شما تا حالا شانس تو امتحان کردی اصلا؟ آره جوک تعریف کردی؟
والا من یک دو سه باری امتحان کردم، من تا جواب نگرفتم، مخصوصا رو همین یه مرده.
یه مرده؟
همین که بیخوره به نرده دیگه.
این جوک بود الان؟
خب بیا ببین، شما هم نخندیدی، بقیه هم دقیقا همین واکنش رو نشون میدن، میگن این جوک بود مثلا.
ببین میدونی چیه، من منظورم این نبود که میگم یه خورده با تراوتتر و جذابتر بگو، مثلا بگو یه روز یه مرده میخوره به نرده.
یعنی این جوک بود الان؟
همین بود که خودت گفتی دیگه، مگه جوک نبود؟
این اگه جوک بود که من الان میخندیدم از خنده رودوار میشدم دیگه.
یعنی خوب نبود؟
چه میدونم والا، اصلا ولش کن، اصلا من نمیدونم چه تا زمانهای قدیم اینقدر جو گفتن راحت بود.
آره میدونی چیه، دست یاد نبود، یه جوک بود، از اول عید تا آخر عید همه عید دیدنی ها میگفتی، همه هم از خنده رو دبر میشدن، تازه آخرش هم دو سه تا عید دیدنی اول سال بعدی هم جواب میدن هنوز جون تو.
حالا چی؟ یه جوک تا میای تو گوشیت بخونی ها، دو سه نفر از همونایی که تو همون عید دیدنی با هاتن سریع تا لاکش کردم.
آره والا اصلا تقصیر این گوشی هاست، نصیب پرونی رو از ما گرفته، طرف نیت میکنه سوتی بده جوکش در اومده، هنوز سوتی رو نداده ها، جوکش در اومده، من نمیدونم چه سیبه
یه. راست میگی والا، بلش میگم که حالا چی؟ ها حالا چی کار کنیم؟ حالا تو نمیخوایی چند تا از اون جوکا یاد ما بدی که همچین تو فامیل همچین بهتره کنیم؟ ما بهتره کنیم
میگم، راستش میگی که من خودم دنبال جوکم، از شما چه فهمون؟ میدونی یه معما دارم اگه به کارت بیاد.
معما؟ خب چیه بگو اینا.
مثلا میدونی چرا مارا سوار قطار نمیشن؟
مار؟ نه نمیدونم.
چون دست ندارن بای بای کنن.
این یعنی جوک بود؟
نه به خدا، چیستان بود.
چیستانام مثل سابق جذاب نیست.
آره چیستانام
بلش کن. خودت خوبی؟
بی خبریم از قصه و غمها وقتی که حالا پیش همیم، خاطره هامون شوق صدامون زنده میشن با یاد قدیم، پنجره های زندگیمون رو رو به تبسم وا میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم، خاطره ها رو تازه کنیم.
امیدوارم این نمایش طنز ما رو توجهتون واقع شده باشه. حالا که صحبت از لطیفه گویی شد، حالا یکی از ابعاد شوخ طبعیه، یه پیامک هم دارم تقدیمتون میکنم. نوشته یه روز یه طوطی با یه خرگوش ازدواج میکنه، اگه گفتی بچهشون چی میشه؟ بچه دار نمیشن، زندگیشون داره از هم میپاشه، دعا کنیم.
گرم رقابت با همین، شوق و نشاط و خنده کنان، گرم رقابت با همین، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم، بی خبریم از قصه و غم ها وقتی که حالا پیش همین.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان نازنین، خوبان همراه، وقتتون بخیر باشه. بنده ایران دوست هستم از نگین شمال غرب کشور، شهرستان مهاباد. با افتخار در خدمت شما بزرگواران در این روزهای زیبای بهاری، شهر مهاباد هم حال و هوای بسیار خاصی رو داره و خاص‌تر این که میهمانان بسیار نازنینی از اقصی نقاط کشور نازنینمون ایران اسلامی میهمان شهر مهاباد هستند. با توجه به جاذبه های بکر و گردشگری که در شهرستان مهاباد هست، شهرستان مهاباد در جنوب استان آذربایجان غربی هستش و شهرهای جنوبی استان هم که بسیار جذاب و دیدنی. در یکی از مکانهای اسکان میهمانان نوروزی با حضور چند تن از هموطنان نازنین هم صحبت خواهم شد. بزرگوارانی که میهمان ما هستند در شهرستان مهاباد، دو عزیز بزرگوار خندرون نشستن و من الان در خدمتشون خواهم بود. آقا سلام بر شما.
سلام، خسته نباشید. ممنون، خسته نباشید. سلامت باشید.
عزیزم سلام بر شما.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر باشه.
قربان شما، مخلص.
نسبتتون با هم چیه؟
من عموشم، این برادر زادمه.
شما همیشه اینجوری خنده رو هستید؟
همیشه اینجوری، همیشه.
شما هم خنده رو هستید؟
من تقریبا آره.
من فکر می‌کردم شما عموی ایشون هستید.
مشکلی نداره.
چرا قیافتون نشون نمیده؟ شوخ طبعی یعنی؟
ما الان ما نسل ده پنجه از این زیاد غصه پول و نمیدونم این چیزها رو نمیخوریم.
یعنی شما غصه پول میخورید؟
نه، من بیشتر مشکلم شغله، الان شغل نیست.
آها، خب باشه، این که دلیل نمیشه آدم شاد نباشه. البته شما هم شادی.
شاد هستم،
اما فقط... عمو شادتره.
آره، من ده هفتادی هم، ده هفتادی ها قبل از ده پنجاهی ها پیر شدم.
و بزرگوار از کجا تشریف آوردید؟
ما از کامیاران اومدیم، استان کردستان، استانهای جنوبی کردستان، نزدیک به استان کرمانشاه.
جنوبی ترین شهر کردستان فکر کنم میشه کامیاران.
بله 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 بله، حتما
کامیاران. خیلی خیلی خوش اومدید. شما قبلا تشریف آورده بودید مهاباد؟
نه، من اولین بار اومدم.
آقا از مهاباد چه چیزایی شنیدید؟ به هر حال از بفرمایید و اینکه چرا مهاباد، چون عزیزان ما امسال بیجه از استان کرمانشاه و سنندج زیاد اومدن مهاباد، شما چرا مهاباد رو انتخاب کردید؟
والا ما از همون اول برنامه ریزی کرده بودیم بیایم مهاباد اینجا دو سه روز بمونیم. گفتن مهاباد اصلا شهر زیباییه، مردم مهمون نوازی داره، جاهای تاریخی زیاد داره، به همین خاطر ما اومدیم مهاباد.
کدوم اماکن رو تشریف بردید؟
الان ما رفتیم مسجد جامع، رفتیم موزه مردمی،
مردم شناسی
بله، مردم شناسی مهاباد، بعد رفتیم سد مهاباد.
سد مهاباد نزدیکترین سد به شهر هستش که از دو محور، درسته؟
بله بله.
کدوم محورش رو رفتید؟ سردشت یا طرف کرمانشاه؟
رفتیم طرف سردشت.
رفتید طرف سردشت.
بله بله.
خب سد مهاباد رو چطور دیدید؟
والا جالب بود، فقط یکم هوا بارونی بود.
درسته. یکم این روزها بارونیه.
آره، یکم سرد بود، به خاطر همین نتونستیم زیاد بمونیم، وگرنه
من میگم شما پیر شدید ولی عموتون اصلا احساس سرما اینا نداره. درسته؟
عمو کت تنش.
نه، ایشون دهه 50ان. حال و هوای مهاباد رو در کل چطور ارزیابی میکنید؟ به هر حال چون هستن بزرگوارانی که میان اینجا، خب جدا از اماکن گردشگری، من دفتر پیشنهادات رو میخوندم، نگاه میکردم به دقت، خیلی از مسائل دیگه براشون جالب بود. مثلا برخورد مردمانشون براشون خیلی جذاب و جالب بود. شما چه چیزی رو واقعا از ته دل پسندیدید؟
والا ما از همون اول که اومدیم تو شهر مهاباد بلد نبودیم بیام جای اسکان مسافرا. یه نفر رد می شد ازش پرسیدیم آقا این محل اسکان کجاست، آدرسش رو به ما بدی. گفت آقا من ماشینم رو روشن می کنم، شما پشت سر من بیا تا می رسین به همون محل اسکان. اصلا یه جالب بود برام.
خیلی خیلی خوشحال شدم.
همچنین ما هم خوشحال
شدیم. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. لحظات بسیار شاد، دوست داشتنی در شهر مهاباد، در هر کجا از کشور عزیزمون میهمانان عزیز و نازنینمون هستن، انشالله لحظات خوب و بهاری رو داشته باشن.
خیلی ممنون.
جشنت پیروز بی انشالله.
پیروز بی لگجله پیروز بی
جشنو پیروز
جشنویش پیروز بی
سال نو بر همه شما هموطنان نازنین مبارک باشه انشالله. صدای بنده رو از نگین شمال غرب کشور شهر مهاباد با حضور بزرگواران و میهمانان نازنینمون که از کامیاران به مهاباد اومده بودن شنیدید. همکاران عزیزم بسیار سپاسگزارم.
بی خبریم از قصه و غم ها وقتی که حالا پیش همین، خاطره هامون شوق صدامون زنده میشن با یاد قدیم، پنجره های زندگیمون رو رو به تبسم با میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم، خاطره ها رو تازه کنیم با دیدار با دیدار با دیدار با دیدار با گل لبخند از سر غم ها دست بر.
ممنونم از تماس ها و پیامک های خیلی خوبتون. نوشتن آقای امیر محمد ولیزاده از بابل، شوخ طبعی و خنده مزایای بسیاری در بر دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که 20 ثانیه خنده مساوی با 3 دقیقه پارو زدن، در واقع یه نوع ورزشه. نمی‌دونستم موضوع امروز هم ورزش کردن.
درباره شوخ طبعی فرموده بودین، حالا من اینجوری براتون بگم. آقای خونه گفت خانم شب چند تا مهمون داری؟ خانوم خونه گفت آقا اگر همشون بیان 7 نفر میشن. آقای خونه گفت خانوم چرا انقدر غذا پختی؟ خودتو خسته کردی؟ خانوم خونه گفتش که خب هرچی خوردن چه بهتر، هرچی هم نخوردن آقا میذاریم توی فریزر، مدت ها غذا داریم. آقای خونه به شوخی گفت خانوم اون وقت شما از بیکاری به همه کاری میرسید. خیلی ممنونم از برنامه قشنگ و خوبتون. التماس دعا دارم. سوجی هستم از تهران، خداحافظ شما.
خیلی تشکر میکنم سرکار خانم. ساعت 11:22 است. بهارانه رو دارین گوش میدین. یه پیام دیگه بخونم. نوشتن که مرد اونه که چشم راست و پای چپش کبود باشه، که هرچی خانم خونه گفت بگه به روی چشم، وقتی اومد خونه بزنه رو پای چپش بگه ای یادم رفت. خب از توجهتون سپاسگزارم. اگر فرصت نشد همه پیامک ها رو بخونم خب عذرخواهی میکنم. ارتباط تلفنی دارم با استاد خودم جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای بهرامی. آقای بهرامی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. حال شما خوبه آقای؟
الحمدلله ارادتمندم، خدا رو شکر در خدمتون هستیم.
زنده باشه. بچه‌نگان گرامی عرض سلام و ادب دارم. انشالله که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشن و روزهای بهتری پیش روشون باشه.
الهی آمین. ما داره دیروز آقای بهرامی درباره مزایای اسراف نکردن البته داشتیم صحبت میکردیم. همینجوری موند. خیلی
ما قرار گذاشتیم با شنوندگان گرامی که سعی کنیم اسراف نکنیم
انشالله.
و عرضم به حضورتون که بعد بحث آب مطرح شد، من گفتم حیفم میاد این بحث باشه تا باداش بگذاریم یه توضیح بیشتری درباره مسئله آب خدمت شما عرض بکنم. من یه روایت اول بخونم خدمتون.
خواهش میکنم.
عرضم به حضورتون که از امام صادق علیه السلام هست که فرمود ان القصد، قصد اینجا یعنی میان روی و اسراف نکردن.
درست.
امرون یحبه الله عز و جل، چیزی که خداوند دوست داره این رو. و ان الصرف یبغضه، و اما اسراف کردن رو خداوند بعدش میاد از این کار. حتی بعد مصادیقش رو امام میفرماید، حتی ترخ و کن نبات، این که شما هسته های خورما رو بریزید دور. و انها تسلح و لشین، چون به یه دردی میخوره. و و حتی سب و کفول شرابه، این که تو اضافی مثلا لیوان آب تو باقیشو بریزی تو کاسه آب ریختی بخوری سیر شدی بقیهشو بریزی. این هم حتی از مصادیق افتاف دونسته ما. یه دقتی بکنیم تو این مورد، تو این مورد دور ریختن هسته خورما تو روایات دیگری هم هست از ائمه علیهم السلام. چرا دور ریختن هسته خورما اسراف شمرده شده؟ چون خود امام میفرماید فنها تسلح و لشهید. من میخوام یه برداشتی بکنم از این، و اون برداشت این هست که دور ریختن هر چیزی که یه کارایی داره
بله
و یه فایده‌ای میتونه داشته
یه روزی به دردمون میخوره.
احسن. من برداشتی که از این میکنم، تو روزگار ما میگیم مواد بازیافتی، هر چیزی که به اون موقع هسته خورما دو تا خاصیت داشته، یکی برای کاشتن، یکی که استفاده بیشتر و رایج‌ترش این بود که هسته ها رو جمع میکردن در تنور ازش استفاده میکردن و عرضم بود تنور نونوایی ها یا برای غذا پختن یا هرچی. خب امروز ممکنه بگیم حالا این کارهایی خیلی مطرح نیست، و ولی ما خیلی چیزا دور و بر اون هست، از مواد پلاستیکی، کاغذ، فلزات، هر چیزی که قابل بازیافت باشه میشه این رو دور نریخت و ازش استفاده کرد. و این بحث بازیافت باید تو فرهنگ ما جا بیفته. ما نگیم حالا من این مثلا پلاستیک دیگه به دردم نمیخوره پس این اسراف نیست. حتی این هم اگر بشه شما یه جایی بذاری که بازیافت بشه و این کارو نکنی مساق اسرافه، طبق برداشتی که از روایت امام صادق علیه السلام داشتیم. اما درباره آب،
درست
آب یه مش چون الان گفتن هشدار دادن که ما تو تابستون آینده مشکل جدی آب خواهیم داشت در برخی استان‌های کشور،
خدا به خیر کنه.
من یکی از مواردش رو بگم، حالا شهرهای دیگه قبلا رایج نبود، تو قم بیشتر رایج بود، از این دستگاه تصفیه آب استفاده میکردن.
بله.
اما الان خیلی از شهرهای دیگه هم دارن استفاده میکنن.
بله خیلی یاد دارم.
من یه امتحانی رو یه بار انجام دادم، شنوندگان گرامی هم امتحان کنن ببینن به همین نتیجه میرسن که من رسیدم یا نه. من یه بار دستگاه تصفیه آب منزلمون که 9 لیتر آب تصفیه شده توش جا میگرفت و کاملا خالی کردم، بعد شروع کردم این دستگاه روشن کردم که این دستگاه کار بکنه. اون لوله تخلیهش رو توی یه ظرف دیگری گذاشتم ببینم این چقدر تخلیه میکنه. واقعا نتیجه عجیب بود و هر کس میگم باور نمیکنه. برای تصفیه کردن هر یک لیوان آب این دستگاه تصفیه 8 لیوان آب دور میریزه.
عجب.
منتها چون اون لوله در فاضلاب هست، میره تو قسمت لوله خروجی فاضلاب، کسی متوجه نمیشه این چقدر آب داره اسراف میشه. میشه این رو مدیریت کرد، میشه این دستگاه رو یه جای کار گذاشت که اون آب برای مصارف آبیاری، برای شستشو، برای خیلی از کارا، چون همون آب شهر دیگه، آب تمیزی که کمی فقط غلظتش یه چند درصدی بیشتر شده.
آب کولر رو... آب کولر هم
آب کولر که دیگه الا ماشاءالله تو ایام تابستون ماشین رو میخوان بشورن، میشه اول با یه دستمال تمیز کنی بعد یه آب بگیری. من ماشین خودم رو کلا از اول تا آخرش با 3 تا یا 4 تا بطری آب میشورم.
باید.
حتی اگر کارواش ببریم که خب اونا سیستمشون فرق میکنه، با فشار هست که آب کمتری مصرف میکنن. شستن حیات خانه، نمیدونم شستن خیلی چیزای دیگه تو زندگی ما، روش شستنمون، من با اصل شستن کسی مخالف نیست، روش شستنمون غلطه و ما مشکل آبمون مقدار زیادیش هم تو بخش کشاورزی هم تو بخش مصارف خانگی و خوراکی ناشی از درست مصرف نکردن و رعایت نکردن فرهنگ مصرف بهینه آب هست. امیدوارم هممون این رو در واقع بهش توجه بکنیم، سعی کنیم آب کمتر دور ریخته بشه. مثلا نمیام کمتر استفاده بکنیم، کمتر اسراف بشه از آبی که در اختیار ما خداوند قرار داده.
خیلی خوب بود،
انشاءالله که بتونیم بحران رو پشت سر بذاریم.
مثل همه حرفاتون جناب استاد بهرامی، چون واقعا با معضل کم آبی طرف هستیم، بعضا بی آبی. حالا بحث صنعت و کشاورزی جای خود، خودمونم باید رعایت کنیم طبق فرمایش جناب عالی. همین که فرمود اینم بگم، من حالا زیادم فرصت نداریم، این که همین آبهایی که میفرمایید توسط آب تصفیه و کولر و اینها میتونیم تانکی بذاریم و اونها رو آب غیر آشامیدنی، بالاخره یه جا به درد میخوره برای آبیاری.
اصلا به شنوندگان که بگید پیشنهاد بدن، چون میگم این فقط مال شهر قم، حالا من که الان قم زندگی نمیکنم اما میبینم که خیلی شهرهای دیگه رایج شده این دستگاه.
درسته.
پیشنهاد بدن برای اینکه این آب استفاده تو بعضی از ساختمان‌های بزرگ این آب رو برمیگردونن داخل لوله اصلی. به هر حال کارهای مختلف میشه انجام داد، فقط دقت کردن و یکم تأمل کردن میشه مشکل رو یه مقداری باش
به امید خدا.
یا علی
قربون شما آقای بهرامی، خدا حافظتون باشه، ان شاء الله که موفق باشین. خدا حافظ شما. ساعت 11:29 دقیقه است و ممنونم از این که تا این لحظه همراه ما بودین و هستین. فردا هم ساعت 10:10 دقیقه رادیو معارف ویژه برنامه بهارانه خدمتون خواهیم رسید و اما وعده ما لحظات پایانی سلام به ساحت قدسی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم عجل لولی کل فرج صلی الله علیک یا ایها العزیز.
این قائم آل عباد